درسته، در آستان ازدواجم هستم. یکی چند سالشه؟
21 ساله.
انشالله آخر عاقبت به خیر باشه دیگه. در آستان ازدواج، ازدواج که به تاخیر میفته، من خودم الان یه دختر 19 ساله دارم، چون خودم 21 سالگی ازدواج کردم. خب بالاخره با هم زندگی رو ساختیم و الان بچه ها بزرگن و همیشه فکر میکنم که نسبت به اون دوستایی که هم سن و سال خودم بودن، الان میبینم که 45-6 سالشونه و هنوزم ازدواج نکردن و هنوزم قصد ازدواج دارن و ولی خیلی سختگیر شده. یعنی یکی از پیامدهای تاخیر در ازدواج و فعل بداهه بخوام بگم اینه که خیلی سختگیر شدن. یعنی خواستگارایی که میاد مدام دو تا چهار تا دارن میکنن که خب این اینجوریه اون اونجوریه، خیلی سخت شده.
بخاطر اینکه مثلا خیلی دقیق‌تر میشن، بعد میخوان اون چیزی که مثلا خودشون رو به دست آوردن حتما اونم داشته باشه. ولی سن پایین بچه‌ها مثلا تازه مثلا رشد کردن، خیلی به تجملات یا مثلا خیلی چیزای دیگه اهمیت نمیدن، خیلی راحت‌تر چیز. من مثلا دخترم 21 سالشه پیش میگم خواستگار میاد رد نکو. و الان جدیدن چیز شده که اینجوری لیست میدن، میگن این هستیم، این شغلمونه، این فلان، اینقدر خواهر بعد میخونه
واسطه های ازدواج. اتفاقا منم یه گروهی رو سراغ دارم و آره آستین بالا میزنن، معرفی میکنن. به نظرم چیز بدی هم نیست. خب بالاخره خانواده ها هم دیگر رو میسنجن، با خانواده جلو میره، هم کفه هم باشن خانواده ها، اتفاقا چیز خوبی هم هست.
منم میگم مثلا ببین چیز شو مثلا نگاه کن، خوشت اومد که هیچ نایمر الکی اینجوری ردش نکن بره. شاید مثلا تو بینشون، همه رو نمیگیم آدمای خوبیان یا همشون آدمای بدی هستن، ولی توشون میشه گلچین که پیدا کرد اون چیزی که سیستمشون به هم دیگه میخورن. و مثلا من دخترم خواستگار داشت، همه چیزش با خودش یکی بود، یعنی نگاه کردید مثلا همه چیزشون با هم دیگه میخوره و فلان، ولی تو یه مسئله خیلی جزئی دیدیم نه به هم نمیخوره. ولی توشون آدمای خوبم پیدا میشه، ولی سنشون که بره بالا، من دو تا برادر شوهرام سنای بالا هستن، 50 ساله و اینا هنوز ازدواج نکردن. بعد یا مثلا خاله شوهرم مثلا سنش بالاست، نزدیک 70 خورده، هنوز ازدواج نکرده. یه موقع دخترم میگه مامان مگه چه اشکال داره، میگم نه خوب نیست، همیشه پدر مادر بالا سرشون نیستن، با همیشه خواهر برادر
بگذره تنها میشن واقعا، چون به قول فرمایش شما پدر مادر که همیشه زنده نیستن، خدا عمر با عزت به همه پدر مادر را بده، ولی بالاخره دیگه پدر مادر خواهر برادرای دیگهشون ازدواج میکنن میرن، پدر مادر از دنیا میره، بعد از یه سنی به بعد دیگه میبینن که تنها شدن.
بعد من همیشه میگم آره دیگه پدر مادرها نیستن، بعد شما باید تشکیل زندگی بدن، بچه دار بشن خیلی بهتره که مثلا بچه‌شون 40 سال 50 سال باشون تواصلی داشته، بعد اون موقع هم دیگه رو در. من خودم با دخترم 24 سال تواصلی دارم، خودم 21 سالی که ازدواج کردم منم، ولی خب تواصلی هرچی، مثلا من خودم با مامانم 17 سال، خیلی آدم رابطش با پدر مادرش خوب میشه اونجوری،
دوستانه تره، هرچی پدر مادر جوان تر باشن رفیقم با بچه.
من خودم با مادرم کوچکترین اتفاق میفته اول زنگ میزنم با مامانم سامن، با اون که مثلا من خودم دختر بزرگ دارم، مثلا 3 تا بچه دارم، ولی همیشه با اون مثلا چیز صحبت میکنم که حالا نشده مثلا یه اتفاقی بیفته. نه، وقتی سن کمتر باشه رفاقت هستش، سن که بالا هستش یه موقع یه اتفاقی آدم واقعا روش نمیشه بگه به کسی، حتی به مادر خودش که مثلا. به خاطر همین من میگم سن پایین خیلی بهتر ازدواج کردم. من شوهر خودم هم خیلی اعتقاد داره که باید زندگی از همون سن پایین شروع کرد، اما یواش یواش، حتما هم نباید همه چی تکمیل باشه، همه چی رو ریل بیفته، همه چی خودشون میتونن درست کنن، چیز کنن، اینا رو باید خودشون درست کنن. هرچی هم کوچیک‌تر باشن زودتر میتونن. وقتی سنش میره بالا میگه نه اینجا تکمیل بشه بعدا من برم زندگیم، اون سخت داره.
اینو مصادره به مطلوب میکنم که میگم هرچی سن و سال کمتر باشه زن و شوهر با هم رفیق ترن، میتونن با هم زندگی رو بسازن و برن جلو، انگار که حرف همو بهتر متوجه میشن. آدم انگار هرچی سنش بالاتر بره حتی تو حرف زدنم دو تا چهار تا میکنه که اینو بگم اونو نگم، این بر نخوره اون بر نخوره. دست شما درد نکنه، ممنون.
من یه مادرم،
من یه دختر مجردم،
من یه پسر مجردم،
من یه خواهرم،
من یه برادرم،
من یه همسرم،
من یه پدرم.
همگی جمع شدیم توی میدان مادر. قرار ما شنبه تا چهار شنبه ساعت 3 رادیو تهران.
ما یه خانواده.
مامان بابا خواهر داداش، مامان بابا خواهر داداش.
برنامه ترکیبی نمایشی در حوزه خانواده و جامعه با بررسی و پاسخ کارشناسان متخصص از رادیو تهران.
همگی جمع شدیم در میدان مادر.
رادیو تهران ساعت 3 بعد از ظهر،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
میدان مادر. بسیار خوب دوستان بزرگوار، گیتی خامنه هستم از میدان مادر، برنامه مخصوص خانواده ها. الان یک دوست نازنین روی خط هستن که میخوان یک سوال رو مطرح بکنن و سرکار خانوم کیهانی پور بزرگوار هم آماده پاسخ دادن هستن. سلام میکنم خدمت شما خانوم، به برنامه ما خوش آمدین.
الو سلام.
علیک سلام.
خوبم، خانم خامنه‌ای عزیز.
قربون شما، شما خوبی؟
الحمدلله ممنون، متشکر. سلام از من خدمت خانم کیهانی‌پور، کارشناس محترمتون و همه کسایی که صدای ما رو میشنون.
خیلی متشکر، بفرمای عزیزم.
من یه دختر متولد 63 هستم و سوالی که از کارشناسون داشتم اینه که می‌خواستم ببینم پیامدهای تأخیر در ازدواج چیه. ممنون میشم اگه لطف کنن این سوال جواب بدن.
فکر میکنم کل مذهب سوال ما
سواله. جواب 63 60 سالشون میشه الان؟
39 سالمه.
خب الان در واقع خانم کیهانی پور یک مبحث کلی رو در واقع با تمام ظرایفش بهش پرداختن که یه جورایی پاسخ سوال شما بود ده. ولی بذارین الان اینطوری بپرسیم خانم کیهانی پور.
بله.
شما الان یک کیس رو داشتیم بهش اشاره میکردیم.
بله.
که شرایطشون یک کمی شبیه به همیشونه. خانم بود.
بله.
آره سرکار خانم که روی خط هستین منت گذاشتین، گوش کنیم ببینیم ماجرای این دوستان ما به کجا انجامید، احتمالا پاسخ سوال خودتون رو میگیرید.
بله بله
باشه،
زنده باشین. حقیقت ما ایشون هم اسم خانومی که دهه 60 ان و دوست داره ازدواج کنه، ولی اگر بخواد نگاه کنه به اون فردی که سنش چنده، ظواهرش چیه، قدش، تحصیلاتش، گذشتهش، خب باز دوباره میفته تو همون گردونه ای که نمیتونه جواب بگیره. اما اگر بیاد با قبول کنه، یک عدد رو برداره، دو گذشته فرد رو که اگه حساسیت داره برداره، خود فرد رو چند جلسه دیدار داشته باشن، تو این دیدارها اون نگاهی که نسبت به وجود اون فرده، سیرت اون فرده دیده میشه، بعدا میتونه تصمیم درستی رو برای انتخاب بعدیش بگیره.
خب البته المان‌ها و عناصری مثل جذابیت،
بله، دلنشینی،
یا به هر حال اینکه نسبت به شخص این حس رو داره، اینها میباید باشه.
بله
دیگه.
بله.
اینها باشه ولی بله. موارد دیگر رو
که ما مهم نمیدونیم در این دوران. نگاه کنیم، ما میگیم دلنشینی وقتی با هم دیگه صحبت میکنن داشتیم. من یکی از دانشجوام میگفت وقتی که فرد رو دیدم چهرهش رو تا دیدم میخواستم بگم نه، چون دنبال شخصی بودم که دو ذهنم بود. اما با خودم گفتم که اگرچه ما بهش گفتیم سری با یک جلسه نه نگین، آرام نگین، یه فرصتی به خودتون بدید. خب قبول کرد، گفت دیدم خب وقت گذاشته، زمان گذاشته، مرخصی گرفته، بذار یه خورده با هم دیگه هر کی خودشو معرفی کنه. میگه معرفی کنه ممکن می‌خواستم بگم نه، یه 3 ساعت طول کشید. دیدم بس این جاذبه رو برای من داشته، میتونم ارتباط باش برقرار کنم. الان این شخص ازدواج کرده، 2-3 تا بچه داره، یعنی قصه شمال سال 92-93 بود. جلسه دوم گفتم، من گفتم چی شما که گفتی میخواستم به دلم نیفتاد، گفت دیدم نه وقتی که صحبت میکنه با اون چیزی که نگاه اولیه من خیلی فرق داره. یعنی واقعا جلسه سوم و چهارم که من گفتم که این فرد رو با اینکه روز اول احساس کردم تنفر دارم و نمیتونم ارتباط برقرار کنم، الان به این رسیدم که باید فرش قرمز زیر پاش بند کنم. این نگاه
سرکار خانم، حرف بل. خیلی جالبی شما زدیم. من توی یکی از همین کلاس های روانشناسی که شرکت میکردم، حالا از اصطلاح غیر فارسیش استفاده میکنم ولی بعد دوباره ترجمهش رو هم خواهم گفت که نفس مطلب رو بتونم ادا کنم، ما یه استادی داشتیم خیلی جالب بود، میگفت بین اینفچویشن و اترکشن تفاوت وجود داره.
بله.
اینفچویشن یعنی شیدائی.
بله.
اترکشن یعنی جاذبه.
بله.
و بعد این دوتا رو همینجور که شما جدا کردین جدا میکرد، میگفت اون بخش اول شیدائی یعنی هورمونا شروع میکنن به کار کردن و شما ابتدای چیزی رو میبینی که احساس میکنی شما رو تحت تاثیر قرار داده.
بله.
ولی زمانی که یه مقدار آشنا میشین اون قضیه اترکشن و اون جاذبه واقعی میاد و خطای هورمون ها رو خیلی اوقات تصحیح میکنه.
بله.
حالا الان با توجه به قضیه که شما فرمودین، دوستی که از ما سوال کردن، اگه بخواید در یک جمله بفرمایین که واقعا توابع این قضیه چی خواهد بود؟
دعوت میکنم تمام جوانانی که از جمله همین عزیزی که تماس گرفتن و بقیه عزیزان که دهه 60 دهه 50 هستن، به جای اینکه بیان خودش افکارشون رو تعدیل کنن، و من پیشنهادم با یک اولویت ما بهتر میتونیم، اگرچه اولویت کلی سر جاشه، یعنی اینکه باید فرد رو ببینم به دلم بشینه، بله خط قرمزمون یکیه، بله نگاه خیلی نگاه کلی رو ما نفع نمی کنیم. آیه قرآن المسلمون و المسلمات، زن مسلمان با مرد مسلمان، المؤمنون و المؤمنات، مرد مؤمن با زن مؤمن، بله تو خیلی نگاه کلی بس اعتقادی به خصوص و بخش ویژگی‌های شخصیتی ما، کسی که درونگراست و چه شخصی که برونگراست، از نظر اساتید روانشناسی ما میگه اینا اصلا نمیتونن، میگیم حدش اعتداله. تو تمام این نگاه ها ما میبینیم، هم تاریخ ثابت کرده، زندگی بزرگان ما بودن، شاید یکی از خیلی درونه، من تا خودم فرزندان خودم اتفاقا پسرم مهندس کاملا درونگرا، عروسم رشته هنر کامل برونگرا، شاید این ترس خود ما مادرها و همه جامعه داشتن، ولی به مرور زمان چون اصل اعتدال بودنه، اصل این نیست که همین که من باشم. انشالله این عزیز ما هم با توجهی که ترس نداشته باشن، خود ترس و استرا باعث میشه که جلو نتونن برن، پیشنهادم اینه که دلو به دریا بزنن، ما هم کمکشون میکنیم. اول اصلا با توکل به خدا، ما سه تا ته داریم، توکل، توسل و تلاش، انشالله ایشون هم میتونن به سلامتی ازدواج کنن، عروسی بشن که ما خبرشو به ما بدن برای خوشحالی همه پدر مادر و والدین.
انشالله. از شما تشکر میکنم، از عروس خانم آینده تشکر میکنم، خانم محبت کردین، بهترین آرزوها رو ما برای شما داریم. از خان کیهانی نازنینم خیلی تشکر میکنم، محبت کردین، حرفای خوبی زدین برامون، حرفای شیرینی زدین. آرزو کنیم که انشاءالله هم جوانترهای ما و هم کسانی که شاید یه مقداری مجربتر هستن، به امید خدا با استفاده از تجربه و آگاهی و توکل و تلاششون بهترین انتخاب‌های عالم رو بکنن. با مهمان عزیز برنامه خداحافظی میکنم، شما بزرگواران رو هم به خدا میسپارم. از برنامه میدان مادر با مادرانه ترین آرزوهای ممکن تا انشاءالله برنامه بعد، تا اون موقع خدا نگهدار شما.
ما کم میاره پیشت، حد نداره زیبایی، جونم فدای اون چشمای پاک و دریایی، دل بردی از من و دل برترین دنیایی، تو روی صد میره مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشق همینه، زربانم با تو روی صد میره مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشق همینه. هر کاری واسه تو مثل عبادت مادر، توی صد میره مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشق همینه. زربانم با تو روی صد میره مادرم عاشقینه، کار قلبم به دعات برگیره، مادرم عشق همینه.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما رو همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید.
خاطرات عمر رفته در نظرگاهم نشسته، بر سپهر لاجوردی آتش آهم نشسته، ای خدای بی نصیبان طاقتم ده، طاقتم ده. قبلگاه ما غریبان طاقتم ده، طاقتم ده. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی، در میان طوفان بر موج غم نشسته، منم در زورق شکست، منم ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد یک بار، مرغم زده شد بر سرنوشت آدم، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها، نبرد لب بر جامی، می کشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها، بر موج غم نشست، منم در زورق شکست، منم ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد یک بار، مهرقم زده شد بر سرنوشت آدم، ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. حکایت از چه کنم، شکایت از چه کنم، که خود به دست خود آتش بر دل خون شده ام، نگران زده ام. بر موج غم نشست منم، در زورق شکست منم، ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد، بر سر نوشته آدم. تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها، ای بلای نافرجامی ها. نبرد لب بر جامی، می کشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامی ها. بر موج غم نشست منم، در زورق شکست منم، ای ناخدای عالم. تا نام من رقم زده شد، یک بار مهر غم زده شد، بر سر نوشته آدم. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست ای ساقی. ساغرم شکسته ای ساقی، رفتم ز دست.
وقت شما بخیر دوستان و همراهان گرامی. شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو تهران، همونطوری که مستحضرید، افزایش دمای هوا در روزهای اخیر سبب جهش ناگهانی مصرف برق شده است. به منظور حفظ پایداری و تعادل شبکه برق کشور، از مصرف غیر ضروری برق لطفاً خودداری کنید. بهینه مصرف کنیم، همیشه مصرف کنیم. همچنان از بخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم و بعد از ظهر آرام و بسیار خوبی رو برای شما دوستان و همراهان گرامی آرزو می‌کنیم. لطفاً در ادامه بخش دوم برنامه‌ها با ما همراه باشید. ما همچنان تا ساعت 22 همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
صدای شهر.
درود و سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند صدای شهر رادیو تهران. در بخشای 5 دقیقه‌ای صدای شهر در خدمتتون هستیم و همینک ترافیک. بله، شهر بزرگ تهران و اشاره به تعدادی از معابر پرترافیکش در این لحظه. بزرگراه آیت الله صدر در مسیر شرق به غرب از خیابان پاسداران تا بزرگراه شهید مدرس هم اکنون ترافیک سنگینی داره. اگه در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید سلیمانی حضور دارید، بدونید که حد فاصل خیابان شهید قنبرزاده تا خیابان شهید کابلی رفت آمد خودروها داره به کندی صورت میپذیره. مسیر بعدی که ترافیک سنگینی داره بزرگراه شهید همت غرب به شرقش هست. از محدوده بزرگراه شهید چمران ترافیک شروع شده تا بزرگراه شهید مدرس هم ادامه پیدا کرده. اما مسیر بعدی پرترافیک این لحظه شهرمون بزرگراه شهید نواب صفوی هست، شمال به جنوب بشه از تونل توحی تا بلوار بریانک. آن سوی شهر بزرگراه امام علی رو مشاهده می‌کنیم که در مسیر شمال به جنوب راهبندان داره از خیابان دماوند تا خیابان پاسدار گمنام و در پایان بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب از بزرگراه جلال آل احمد تا بلوار چوب تراش پرترافیکه. اما همه ما در طی روز وقتی در شهر رفت آمد می کنیم، برخی از خودروها و حتی موتورسیکلت ها، وانت ها، کامیون ها، اتوبوس ها رو می بینیم که از شکل و شمایل عادی خودشون یک مقدار فراتر رفتن. وسیله‌ای بهشون اضافه شده، یه تغییرات غیر استانداردی در اونها به وجود اومده که از نظر ظاهری و موتوری این تغییرات رو ما متوجه می شیم. حالا سوال ما در صدای شهر اینه، از شمای شهروند راننده گرامی داریم میپرسیم، به نظر شما آیا از دیدگاه قانون راهنمایی رانندگی و پلیس راهور این موارد، این تغییرات برای خودروها، موتورسیکلت ها و غیره درسته، استاندارد، قابل قبوله؟ شما دیدگاهتون چیه؟ 88-822-301 برای همین در اختیار شماست. شنیدن دیدگاه های شما خیلی ما رو کمک میکنه برای رسیدن به مقصد در مورد این موضوع. در خدمتتونیم.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من بخی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-822-301
صدای شهر،
صدای زندگی.
خب صحبت کردیم راجع به خودروهایی که غیر متعارف تغییراتی در خودشون، در ظاهرشون ایجاد میکنن توسط کیا؟ راننده هاشون. بعضیا فکر میکنن خوش‌ذوقی دارن به خرج میدن، مثلا میان کف خودرو رو میارن پایین یه صدایی ایجاد بکنن، اگزوزشون رو مثلا یه تغییراتی درشون ایجاد میکنن. فکر میکنم و البته حمله بر اهانت به جوانها نباشه، تغییر اگزوز خودرو قابل قبوله؟
در مورد نصب تجهیزات اضافی بر بدنه خودروها و همطور داخل اونها صحبت میکنیم، اما این تجهیزات چی میتونه باشه و نصب اونها چه مزایا و معایبی داره؟
خب این چیزایی که شما میگین مثلا مثل بوغای غیر